شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت آقای نعمت آزرم، یکی از شاعران به نام معاصر، ادیب و جامعه شناس هستیم. جناب آقای نعمت آزرم، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضور مجددتون در این برنامه.
من هم به شما سلام میکنم و به همه هم‌میهنانی که از دور دستان جهان تبعید ما صدای من و شما را میشنوند و با آرزوی آزادی و بهروزی هر چه زودتر میهن ما.
به امید آن روز. بعد جناب آزرم، به آغاز با خوشنودی از خبرهای نسبتاً خوب درباره آقای اکبر گنجی و همینطور آقای منوچهر محمدی و امید است که در آینده از دیگر عزیزان دربند و همونطور که مطلعید این روزها مصادف بود با سال روز کودتای ننگین و تاریک 28 مرداد یا روز سیاه کودتا و کودتای امریکایی انگلیسی درباری روحانی و یکی از روزهای سیاه تاریخ ایران. میخواستم ازتون سوال کنم که در صورت امکان اگر ممکنه بفرمایید که این کودتا در چه حال و هوایی و چرا شد و چه تأثیری بر امروز ما داشت.
نخست بگویم که من از نسلی هستم که در هنگام رویداد کودتای 28 مرداد نوباوگی یا نوجوانی خودمون رو نوجوانیم در سالهای نخستین دبیرستان و من به روشنی از روز 28 مرداد هم خاطره شخصی دارم که بعد ضمن صحبت خواهم گفت. میدانیم که درباره کودتای 28 مرداد و پیش‌زمینه‌های تاریخی منجر به اون کودتا امروز مدارک و مآخذ معتبر کم نیست. پژوهشگران میتوانند در مراجعه با کتابخانه ها و اسناد و مدارک به بسیاری از نکات دست یابند. اما در این فرصت هایی که پیش می آید به گمان من می بایستی بیشتر به پیایندهای اجتماعی و تاریخی این رویداد که برای همیشه در تاریخ ایران میتواند درس عبرتی بزرگ باشد، از چند جهت به او بیاندیشیم. خب ما میدانیم که پیش زمینه های کودتای 28 مرداد در حقیقت ادامه چالش آزادی خواهان انقلاب در زمینه تاریخی مسئله، چون نیک بنگریم ادامه چالش جنبش آزادی خواهی مشروطیت ایران با نیروی استبداد تاریخی متمرکز و متبلور در سلطنت و روحانیت.
بله.
این دو نیرو از انقلاب مشروطیت به این سوی تا اکنون که من با شما و با هم‌میهنانم صحبت میکنم با هم درگیر بودن، یعنی یک سوی نیروی مردم سالاری دموکراسی استقلال و آزادی کشور بوده است، اون سوی دیگر استبداد تاریخی مسلط بر جامعه ما با دو جلوه نظامی و روحانیش بوده است که جلوه نظامی در شخص در سلسله شاهان نمودار می شده است و بوده است و سلسله در نماد روحانیش هم که روشن است که در روحانیت رسمی شیعه متبرزر بوده و هست، که البته وقتی می گویم شیعه منظور این نیست که بقیه روحانیت های دیگر شعب فقه اسلامی از این مسئله مبرایند، ولی چون بحث مشخصا درباره مملکت خودمون هست، اینه که روی روحانیت شیعه میتوان و میبایستی تأکید کرد. با این تفاوت وقتی میگم از مشروطیت تا اکنون ادامه داره، میدانیم که اکنون دیگر نظام سلطنتی در میهن ما البته نیست، اما از اونجا که سلطنت و روحانیت در تاریخ ما حداقل از اگر نامه تنصر رو به عنوان که از عمده‌ترین مدارک تاریخی ما بدانیم که هست، توریکن حاکمیت ساسانیان، نامه معروف تنصر وزیر بزرگ و اندیشمند به اردشیر بابخان مؤسس سلسله ساسانیان، تعریف دقیق از مسئله دیانت و سلطنت بیان میکنه و اینکه این دو لازم و ملزوم یک دیگرند و از یک شکم زاده شدند و تعبیر نامه تنصر به تفصیل در شاهنامه فردوسی هم آمده. وقتی میگویم در شاهنامه فردوسی آمده، منظورم این نیست که نگاه فردوسی میگونه، بحث شاهنامه بحث جداست و نگاه فردوسی جداست. خواستم بگم که در بخش تاریخی شاهنامه نامه تنصر نیز آمده. خب از اون هنگام تا اکنون روحانیت و سلطنت در ایران دو شاخه از یک تنه درخت بودند. در انقلاب ضد سلطنتی بهمن 1357 خورشیدی در ایران، جامعه ما، مردم ایران موفق شدند که یکی از شاخه های این درخت دو شاخ رو قطع کنند که سلطنتش باشد. و ما همه بیان که تخصصی هم در باغبانی داشته باشیم، کافیه که فقط چشم داشته باشیم، میدانیم که از یک درختی با ریشه های عمیق با دو شاخ بزرگ وقتی یک شاخه اش قطع می شود، همه نیروی قطع شده بازمونده از اون شاخه، همه نیروهایی که از ریشه باید به اون شایی که از این دو شاخ می رسید، هنگامی که یکی از این دو شاخ قطع شود، این انرژی ها و این نیروها متراکم میشه توی این شاخ دیگر. بنابراین اگر تا پیش از انقلاب بهمن 57 ما دو قدرت نظامی سلطنتی و روحانی داشتیم، یعنی سلطان داشتیم و شیخ داشتیم، شاخ داشتیم و شیخ داشتیم، حالا شاخ شیخ داریم، یعنی اون بخش از نیروی اون شاخه آمده متمرکز شده توی این شاخ دیگر. و چنین است که شما میبینید که با این که در اون قانون اساسی که به کلی فاقد اعتبار حقوقی است، همون مقدار تعارفاتی هم که به مردم ایران شده بوده است، گام به گام پس گرفته می شود. و شما می بینیم که علاوه بر این که همون قانون باز بازنگری شده در 1368، درست می گویم؟
بله.
برای بیشتر کردن اختیارات ولی فقیه، همین امروز ها که من با شما صحبت می کنم، همین روز ها در مجلس، در یا به تعبیر دیگر در مجلس پادگانی در میان راه یافتگان به مجلس پادگانی امنیتی سخن بر سر این است که باز مجلس مؤسسانی به وجود بیاورند و گویا اختیارات ولی فریع که چمد افزونش کنند. اینا همه معنایش این است که در چنین شرایط در چنین وضعیتی روحانیت شیعه میخواهد تمامیت اون بخش از تقسیم تاریخی قدرت رو که از آن نیروی نظامی بوده است که نماد این نیروی نظامی شاه بوده یک جا از آن خودش بکند و بیش از پیش از آن خودش بکند چنان که کرده است. اما هر روز و دیدید که لابد خوندید و شنیدید که در میثاقی که آقای احمدی نژاد از وزیران پیشنهادی خودش پیشا پیش گرفته بود همه جا صحبت از دولت اسلامیه، اصلا صحبت نظامی در میان نیست، که صحبت جمهوری اسلامی هم حتی یک کلمه در این میثاقی که چاپ شده تو روزنامه ها وجود ندارد. خب اما از این نکات داشتم این رو می گفتم که
بله
کودتای 28 مرداد امروز اسنادش روشن‌تر از آن است که کسی بتواند با وقاحت این مسئله رو منکر شود. هیچ کس نمی‌تونه منکر بشود که البته این کودتا تبانی آمریکا و انگلستان به موجب اسناد شماره‌هایی که در شماره حتی حساب چک با شماره پولی که چکیه که در اختیار برادران رشیدی هم گذاشته شده بوده از مصدق در کودتا در معلومات نظامیش به دقت بازگو کرده و از همه مهمتر وقتی که رئیس که در بالاترین رده مسئولیت دولتی در آمریکا یک جمهور پیشین آمریکا رسما بابت این حرکت ضد ایرانی و ضد تاریخی علیه ایران از مردم ایران معذرت خواهی می کند دیگر جا برای علم و مزدان نمی ماند که دیگر وقت خودشون رو بگیرن و کاغذ ها رو به خود تو سیاه کنند به دفاع از اونچه که گویا قیام ملی بوده است. این قیام ملی از ساعت 12 ظهر تا ساعت 7 بعد از ظهر خانه نخست وزیر قانونی کشور رو زیر رگبار مدام توپ گرفته بودند و بعد عکس تصویرهای خانه مصدق همش گویا هست. اما پرسیدید از من که پیش‌زمینه‌هاش چی بوده، من قدری دور رفتم برای اینکه از یه واقعه عظیمی رو که میتونم نگاه کنیم به کمی باید ازش فاصله بگیریم. خواستم بگویم ریشه قضیه به لحاظ تئوریک در دعوای تاریخی استبداد و آزادی در دعوای تاریخی سنت با مدرنیته است و برای همین بود که دو نماد عمده این استبداد یعنی استبداد روحانی و استبداد سلطنتی ناگزیر شدن که نماد مردم سالاری و نهضت ملی رو از پیش پای خودشون بردارن، به ویژه که قدرت های فائقه جهانی اون روز 100% با این نقش موافق بودن به خاطر اینکه برای اولین بار بعد از وضعیت های اواخر دوره قاجاری و اون تحمیل اون قراردادهای 1919 که میدانید 1907 که میدانید پیشتر از اون قراردادهای تحمیلی گلستان و ترکمنچای رو که میدانید اولین بار در کشور ایران یک قدرت یک شخصیت ملی بزرگ با پشتوانه عظیم فرهنگی و فرهنگ سیاسی و پاکدامنی به وجود آمده که میخواهد سیاست موازنه ملی را یعنی امتیاز ندادن به شمال و جنوب را جزء فرهنگ سیاسی ایران بکنه چنان که کرد. خب این بنابراین این پیش‌بینی‌ها به اینجا برمیگرده، یعنی منافع مستقیم انگلستان به آمریکا به پشتیبانی دو اهرم نیروی تاریخی استبداد در ایران، یعنی سلطنت و روحانیت، طبیعی است که علیه نماد نهضت ملی ایران یعنی دکتر محمد مصدق و اون نهضتی که در جهان اون روز امپراتوری بزرگ انگلستان رو اون گونه به زانو در می آورد، یادمون باشه که در حقیقت در اون دوران که یک بار دیگر فرهنگ انقلاب مشروطیت و اعتماد به نفس و اینکه اینجا کشوری است و مردمی هستند و شهروندانی هستند و میبایستی اراده ملی رو اعمال کنند در سرنوشت خودشون و اینکه استقلال و آزادی امر حیاتی است از برای هر کشوری، این فرهنگ زنده شده زمان مصدق و ادامه این فرهنگ بی هیچ گمان منافع دراز مدت نیروهای بزرگ جهانی اون روز که هنوز هم ادامه داره، انگلستان و آمریکا و ایران، رو به شدت در خطر میندازه. بنابراین این موانع باید از جلوی پا برداشت.
بله.
تصادفی نیست که روحانیتی که به مقتضای همچنان که در جنبش مشروطیت مدتی با دکتر مصدق همراهی میکند، اما میبینیم که کنار میکشد و میدانیم که اگر نقش آیت الله کاشانی نیمه پنهان هست، اما نقش آقای آیت الله نقش آیت الله العظما بهبهانی در کودتای 28 مرداد روشن‌تر از همین هست و میدانیم که مصدق هم در انقلاب جدداد و مصدداد و خودش دو این علمای فاسد و برخی افسران و برخی مأمورینی که رشوه را گرفته بودن تصریح و تأکید میکنه. در تقدیر موقعیت یعنی جبر جغرافیایی که به تاریخ ما تحمیل شده، یعنی کشوری بزرگ به مثابه پل و رابطه شرق و غرب از سوی، شمال و جنوب از یک سوی، و در یکی دو دهه اخیر زیر فشار به خصوص دهه اخیر تا زمان مصدق و بعد از دور مصدق زیر فشار شدید نیروهایی که از دو سوی به این سنگ آزگیرین آسیا وارد می شود، این آمده یک بار پرچم استقلال و آزادی رو برداشته. به خلاف این حرفایی که خیال حسن اصلا نهضت ملی ایران در مسئله ملی کردن نفس خلاصه نمی شه. اصلا این یه دکترین، یه تزه که ملت ایران می خواهد و می بایستی که هویت و اصالت و اعتماد ملی به خیش تن خیش رو باز بیابه چنان که باز رفت. بگذاریم از اینکه آمار اقتصادی همشون میدهد که با تمامی اون معاصره طولانی اقتصادی که علیه دولت مصدق اعمال شد، با این همه در طول تاریخ مشروطیت تنها دو سالی که صادرات ایران بر وارداتش افزون بود به موجب اسناد رسمی موجود، چنان که مورد استناد خود دکتر مصدق در دادگاه تاریخ قرار گرفت، همون سالهای حکومت ایشان بود. بنابراین من وقتی که داشتم خودم حاضر میکردم با هم صحبت کنیم، دو گذشته های طور که فکر میکردم رفتم این کتاب معروف شعر سوری خودم رو برداشتم، نم چندین تا شعر این توی بعد با خودم گفتم چه شگفت انگیزه که همینجور که چهار شعر من برای مصدق دارم، چهار شعرم در نکوهش تأثیرات 28 مرداد دارم. یکی از کوتاه‌ترینش شعری هست به عنوان تفاوت.
بله.
با استفاده از معنای واژگانی کلمه مرداد که معنی نیستی است، هم به خاطر همین هم هست که واژه درست امر داده و بعد از پیچبند وقتی با تزوان پهلوی وقتی که جلوی اسم واقع میشه بعد معنا را واژگونه میکند. امرداد یعنی چاودانگی، اما مرداد یعنی نیستی. بنابراین شعر کوتاه این است: مرداد یعنی نیستی، مرداد یعنی مرگ، نفرین به این مرداد. از تیر تا مرداد 30 روز است در تقویم، اما در زمان هیهات بعد هزاران نسل آگاهی است. خشمی درونم می جود دندان، پیوسته می گردیم دور از تیر اما غرقه در مرداد. این تاریخ شعر به تاریخ مشهد مرداد 1345. و اما باز هم درباره این رخداد یاد زنده آدم روحر ها به خید از زندان خراسان آمده بودم، آمدم تهران احوال پروانه رو بپرسم چون داروش زندان بود.
بله.
وقتی وارد خونه شدم این پرستو جان فروهر که دخترک دانش آموزی بود آمد جلوی من ایستاد و همون لباس مدرسه از حفظ این شعر خوند که حالا من میخوانم. و پدرم این شعر رو به من یاد داده بود، مادرم گفته از حفظش کردن و مربوط از 28 مرداد.
روانشان شاد
به یاد پرستوی عزیز که اگر صدای ما نمیدونم در اروپا هم پخش میشه.
بله بله بله.
این شعر هست: کاج و من از راه دور این دختر مقامی عزیزم میبوسم که همچنان رسالت تاریخی خودش رو به عنوان فرزند برومند اون رو عزیز که به درستی ادا میکنه.
بله واقعا.
از رفته های دور از روزگار کودکی هایم مرا با این درخت کاج پیوندی است. اشاره میکنم که این نماد، این البته درخت کاج توی که نماد، اما واقعا در خونه پدری ما یه درخت کاج بزرگی بود. از رفته های دور از روزگار کودکی هایم مرا با این درخت کاج پیوندی است. یک عصر تابستان در روزهای آخر مرداد این کاج شاهد بود، من این طفل و نیام سر در میان شاخ و برگش گریه سر کردم. وقتی که دیدم آمدند از در برادرهام آنسان، در خانمان من بودم و این کاج. من بغض گرمم را فشندم در میان سبز انبوهش، او عقده تلخ مرا در ذهن سبز خیش پنهان کرد، او خشم خاموش مرا در سبز رویانش همواره پرورده است. او همچنان مانده است کن ایام، سرسبز بادی ای تمام فصلها یک رنگ، ای صبر سبز، ای قامت فریاد خاموشی، ای جاودان مغرور ناتسلیم در رهگذار سود و سودا و فراموشی. مشهد دیماه چنده
یورو در شما با
باز هم شعری به نام پاییز که باز اشاره هست به این ماجرا. نخوان ای کولی پاییز سرود سرد غمگینت در این بغض کبود شام، خروش خسته آه مرا ماند به تصویر کبود جنگل سبز امید من که می سوزد چون این ناکام. مخان ای کولی پاییز قریب شیونت، ای نوح خانه دور گرد کوچه های باغ، به سوک برگ ریز نابهنگام کدامین سبز امید است. در این پاییز در پاییز ماه و سال، در این پرپر هزارون باغ، در این هنگامه افشندن پیوندها از بیم تاوان گرانباری، تو را پروای بی جای کدامین طره بی دست. مخوان ای کولی پاییز، مگر آداب سوک و سوکواری را نمی دانی؟ و یا بر جنگل من اون برافرازنده قامت اون امید سبز، که آن سان سوخت ناگاهان درون دوزخ مرداد میگری. مخوان ای کولی پاییز، مرداد 46. میبینید که توی نسل من طبعا و دیگران از دوستان هم دوره های سنی و بعد از ما این تأثیر عمیق اجتماعی این کودتایی که در حقیقت روند تکامل اجتماعی ما را به نام یک کشور و به ویژه تر اون نسلی که داشت پرورده می شد که از اون دکترین استقلال و آزادی ایران به معنای تاریخی کلمه بتواند دفاع کند. متقاعد سرشت مرداد این روند تاریخی رو دچار وقفه عظیم کرد. ما می دانیم که تداوم تاریخی هر ملتی را به استناد اسناد تاریخی از اون هنگام که اسناد تاریخ تو تاریخ وجود داره تا امروز، به عنوان مثال روشن اگر بخوایم صحبت کنیم، در همین 2000 سال تاریخ اخیر خودمون از ایران و ماتا و هخامنشیان تا ساسانیان و ایران بعد اسلام که تا امروز نگاه میکنیم، میبینیم که این در حقیقت ارتش های دولت ها نیستن، این ارتش های مزدور، این نیروهای نظامی خریداری شده نیستن که میتوانن از موجودیت یک جامعه، یک ملت، یک فرهنگ و یک تاریخ دفاع کنند، بلکه مردمی هستند که با این جامعه، با این فرهنگ، با این تاریخ پرورده، آموخته و بزرگ شدند. صرف نیروهای نظامی در هیچ جامعه، در هیچ تاریخی، در هیچ کشوری ضامن تداوم تاریخی اون موجودیت، اون جا، اون ملت، اون مردم، اون قوم نمیتونه باشه. مسئله بسیار مهم در 28 مرداد و پیوندهای تاریخیش اینه که اون نسل تازه پرورده شده در فرهنگ مردم سالاری زمان مصدق، نوجوانانی مثل نسل بنده اون انگاه که در سالهای نخستین دبیرستانند، برادران بزرگتر من که در سالهای آخر دبیرستانند، بزرگتر از اونها که در سالهای اول دانشگاهند، این نسلهایی هستند که دارن با فرهنگ شهروندی، با فرهنگ ضرورت تاریخی حفظ استقلال و آزادی کشور بزرگ می شوند. اینها نیروهایی هستند که در آینده بایستی از موجودیت کشوری به نام ایران، به نام فرهنگش، تاریخش، استقلالش، آزادیش دفاع کنند. اما وقتی کودتا دامن می‌گستره، وقتی کودتا مثل یک آوار فرو می‌آید، طبیعتاً این نیروها را دچار کشتار، خفقان، پراکندگی می‌کند. راه‌های دور نباید در همین 20 چند سال پیش انقلاب بهمن 57 نشان داد که نیروی نظامی در جامعه‌ای که پیشاپیش هر گونه شخصیت اجتماعی درش سرکوب شده است، این نیروی نظامی نه تنها نمی‌تواند جلوی یک نیروی خارجی بیسته، حتی جلوی همین مردم عصیان زده هم که فقط همه امیدشان این است که این مباد هر چه دیگر میخواهد باشد، حتی جلو همین نیرو خودی هم نمیتوانه بمانه. مسئله مهم این است که نتایج آوار 28 مرداد این شد که اون طبقه متوسط با فرهنگی که داشت با احساس حقوق شهروندی رشد میکرد، با احساس ضرورت دفاع از استقلال و آزادی ایران رشد میکرد، این روند فرهنگی یعنی ادامه تاریخی فرهنگ انقلاب مشروطیت بعد. و بنابراین چه شد؟ بنابراین روزانه از قدرت اختیارات شهروندی مردم باز گرفته شدن و به قدرت حاکمیت مطلق سلطنت افزودن.
درستی.
تا اونجا که در مجلس اگر به زبان نماینده رفت که خطاب به هویدا در آخرین سالهای حکومتش در کنایه از در ضمیر به کار بردن نه به جای نام، وقتی که گفت شخص اول کشور چنین فرمودن، از زبان یکی از نمایندگان بلاوزه نخستانی دست باشه اون را اصلاح کرد، گفت در برابر شانشو آریامه که واژه شخص اول مملکت رو به کار نبرید، این هیچ شایسته نیست. و در مقابل حیرت نمایندگان توضیح داد که وقتی شما از شخص اول کشور نام میبرید، معنیش این است که سلسله مراتبی هست در این هرم، شانشو شخص اول هست اما نخست وزیر هم مثلا شخص دوم وزیر دربار یا شخص دیگری شخص دوم. نه، من از این جهت به شما توضیح میدم حویدا تو مجلس گفت که نه، ما از این سلسله مراتب نداریم، ما یک شاهنشاه ولی نعمت داریم که قادر متعال و مطلق هستن و ما یک فرمانده داریم شاهنشاه هستن، ما همه هم سربازیم. این عناوین فعلی هم هیچ معنایی نداره. خب
بله،
این بوده از این پیامتا. در نتیجه وقتی که چنین هست، وقتی قدرت اجتماعی توزیع نشده است، وقتی که افراد جامعه هیچ گونه رابطه میان خودشون و نظامی که بر آنها فرمانروایی میکند هیچ گونه وابستگی حس نمیکنند، طبیعتا هر نیرویی که برخیزد از هر گوشه ای از پهناوران این سرزمین برای زدن اون نیرو، هم اگر چند خود این نیروی مخالف او، مخالف مرکزیت، مخالف سلطنت، هم اگر چند این نیرو از موضع اجتماعی بسیار عقب مانده تاریخی هم باشه چنان که بود، اما زبانشناسی اون جامعه از اونجا که این نیروی مخالف سلطنت نفرت این جامعه رو نسبت به اون قدرت مرکزی که در وجود شخص شاه متبرده شده، این نیروی ذخیره ارتجاعی بخش دیگه ارتجاع تاریخ، وقتی علی او حرکت بکنه جامعه با او هماهنگی میکنه همچنان که کرد. یعنی از یک سو یک حاکمیتی که مشروعیت اجتماعی تاریخ خودش از دست داده، از یک سوی دیگر از میان تمام نیروهای مخالف یک نیروی بیرونگری هست که اما رادیکال ترین شعارها را میدهد.
بله.
باید برود. بنابراین تمامی نفرت انباشته شده از 25 سال قدرت مطلقه ظالمانه به دست آمده رسول گورتا، یک نیرو پیدا میشه و این نفرت جمع‌آوری شده انباشته شده 25 ساله رو با یک کلمه که مثل به مثابه یک کانال هدایت میشه، این نفرت به سمت سلطنت میاد و کانالیزه میکنه و میگوید شاه باید برود. در مقابل یک شعاری به این تندی که تمامی انباشت نفرت 25 ساله رو برداشته و کانالیزه کرده رو به کاخ سلطنتی، طبیعتاً دیگر در چنون هیجانی مجالی برای تفکر منطقی نیست که محاسبه بشود که این نیرویی که داره این شعار رادیکال رو میدهد اما خود یک نیروی بزرگ ارتجاعی هست.
بله.
یکی از دستاوردهای جامعه شناختی انقلاب ایران این بود که به درستی به دقت علوم ریاضی نشان داد که هرگاه حاکمیتی در جامعه، در ذهنیت جامعه مشروعیت سیاسی خود را از دست بدهد، در میان نیروهای مخالف اون حاکمیت، اون نیرویی که بتواند تندترین شعار علیه اون حاکمیت مستقر مشروعیت از دست داده بیان کند، اون برنده قدرت سیاسی خواهد بود. همه در چند این نیرو از موضعی چند مرتبه ارتجاعی تر از قدرت حاکم مستقر حرکت کرده باشه، همچنان که عیناً به دقت علوم ریاضی این کار در انقلاب ایران شد. با این همه ما یادمون نمی رود که یه شرایط ویژه‌ای بوده و جامعه ایران در انقلاب ضد سلطنتی خودش شاخه سلطنت رو خلق کرده، اما این بار همت بر سر درآوردن ریشه این شجره خبیثه به هم بافته دو شاخه سلطنت روحانیت شیعه سیاسی است که عمری در تاریخ با هم زیستند. از اون سوی تاریخ همیت با اکنون هم بود همند شاه و شیخ ملعون. انگیزه ائتلافشون غارت خلق، جنمایه اختلافشون سهم فزون. و نیز خودم گفتم که چون شاه امید خیش را داد زده است، چون دید که نیست چاره و هست شکست، میخواست که انتقام گیرد از خلق، برخواست چنان که شیخ جایش بنشست.
بله،
خیلی خوب. از این نشستن ها بوده است و جامعه ما بلاد تاریخی خوشبختانه اگرچه به بهای بسیار سنگین، اما در فرهنگ سیاسی ما فصل دموکراسی عمیقا آغاز شده است و بلاد نظری برای پایگاه های قوی شده است و چنین چیزی تو تاریخ سیاسی ایران نبوده و این مسئله کوچکی نیست. یعنی رنج ها و زحمت های اون پیر بزرگی که خودم از افتخارم اینه که از کوچکترین شاگردان دبستان مصدقم امروز به بار نشسته، بعد از همه این لطمه هایی که خورده ایم، برای همین است که نهضت ملی ایران، دکتر محمد مصدق، نهضت ملی ایران، تجربه های نهضت ملی ایران هرگز و هرگز به تاریخ سپرده نشده. شخص مصدق اگر با گاندی و گاندی با مصدق در یک تراز تاریخی قرار داشته باشند، طبیعی است که در هند گاندی به تاریخ سپرده شده باشد، چون جنبشی رو که ایجاد کرده، جنبش استقلال هند، اون برنامه گذشته و برنامه های بسیار دیگه در پیشه بود. اما از اونجا که ما همچنان مبحث استقلال و آزادی دستور روز مبارزه ما هست، بنابراین مصدق به افعال به فعل ماضی تبدیل نشده است، همچنان مضارع التزامی، یعنی همچنان آینده است.
درود به شما.
بنابراین است که اگر خطاب بهش گفتم که اگرچه رهبر دیروزهای ما بودی، هنوز راهبر رهروان فردایی.